أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح بعد از طی کردن مقدمات لازم از معرفی عنوان و آنچه که به ما را به احکام نکاح برسونه، از حکم خود نکاح تا مقدماتی که برای تحقق نکاح و اجرای صیغه عقد که با اون نکاح یا مجوز قانونی تشکیل خانواده تحقق پیدا میکنه، این مسیر را به اینجا رسوندیم که ما قبل از هر گونه انتخابی باید قبل از معیارهای انتخاب دایره مجاز برای انتخاب را تعیین کنیم. و به همین خاطر عرض شد که بعضی از فقها اسباب تحریم را مقدم کردن، چون اسباب تحریم خط قرمزهای این ازدواج را مشخص میکنه و به زوجینی که میخواهند زوجین باشند دایره مجاز را برای انتخاب خودشون را مشخص میکنه و محرمات چه ابدی و چه محرمات غیر ابدی انسان را از اقدام به انتخاب و خواستگاری و بعد عقد میتونه مانع باشه. ولذا دو تعبیر شد، یکی اسباب تحریم نکاح، یکی موانع نکاح. اونایی که موانع نکاح را مطرح کردن معمولا بعد از عقد و ازدواج و اینا مطرح کردن به این مانع، چون مرحله مانع مثلا رتبتا متأخر از قاعدتا، در حالی که این موانع مانع نکاح نیست. مانع نکاح به معنای این که متأخر از نکاح بیاد من نکاحی بشود و این من کند، اصلا این مصادره به مطلوبه، این اصلا اجازه عقد نمیده و حتی اجازه اقدام برای عقد، حتی خواستگاری در موارد مثلا ذات البعل و ذات العده و همینطور محرمات نسبی و سببی و رضاعی، اینا هیچ کدومشون اجازه خواستگاری و عقد داده نمیشه. پس اینها باید فنیان بهتره که اینها اول مطرح بشه تا دایره مجاز برای انتخاب، برای انتخاب فرد برای زوجیت تعیین میشه. خب ما این مرحله را پشت سر گذاشتیم و حالا رسیدیم به انتخاب. برای انتخاب معمولا خارج از این دایره افرادی که دیگه همه موانع نکاح ازشون منتفی شده اون موانع و در اونها وجود نداره، و عرض کردیم که در انتخاب یه حد اقل شرایط هست، یه حد اکثر اعلای شرایط، که این حد اقل شرایط رو در همین موانع نکاح ذکر کردیم که کفیت، کسی که غیر کف از لحاظ دینی از موانع نکاح شمرده شد، دیگه تکرارش اینجا لازم نیست. خب این موانع اگر رفع شد، این انتخاب هایی که انسان میخواد انجام بده قاعدتا موردی را انسان انتخاب میکنه که ببینه و بپسنده قاعدتا اینجوری. حالا نکاح عقد غیابی بدون دیدن و امثال اینا که همش ممکنه با اوصاف مثلا تعریف کنن شخصی رو یا عکسش رو ببینه، و حالا در بحث عکس باز بحث ممکنه باشه که آیا میشه عکس نامحرم را دید و چقدر میشه دید. در هر صورت اینجا بحث نظر و دیدن مطرح میشه. لذا فقها در کتاب النکاح احکام النظر آوردن. چرا؟ چون اینی که از مقدمات انتخاب، بعد از این انتخاب میشه بحث خواستگاری، بعدش هم نامزدی، که اینا هیچ کدوم در کتب فقهی مطرح نیست ولی در کتب حقوقی معمولا مطرح میشه، چون لوازمی دارد هم خواستگاری و هم نامزدی، لوازمشون ممکنه دارای احکام خاصی باشند. بعد مرحله عقد میاد، این ترتب منطقی این اعمال قبل از ازدواج تا برسیم به عقد صحیح نکاح. خب میایم بحث نظر یا احکام نظر و دیدن. آیات قرآن با مشخص کردن اونهایی که مجاز است انسان اونها را ببیند، به عبارت دیگر محارم را و غیر محارم را، در سوره نور تفصیلا بیان کرده و دستور داده که افراد مؤمن و مؤمنات اینها چشم‌پوشی کنند و نگاه نکنند به هم دیگر، و حتی دایره مجاز برای نگاه کردن دیگران، یعنی نامحرمان که نسبت به هم می توانند ازدواج کنند، اینها یک محدوده عامی داریم که مثلا نظر به وجه و کفین، که این هم مورد بحث بین فقها که اصلا آیا جائز زن کفین و وجه را بیرون بیاره، اون مقداری که در نماز مجاز هست بیرون آوردنش. به طور عام برای نامحرم جلو نامحرم این مجاز یا مجاز نیست، اینجا بحث فقهی داره. حالا برای خواستگاری آیا اضافه بر وجه و کفین زوجین میتوانند اعضای دیگر بدنشون یا زوجی که میخواهد زوج باشد و اقدام به ازدواج کند بیاد و زوجه مورد نظرش که احتمالاً بخواد او رو خواستگاری کنه، قبل از خواستگاری و قبل از تصمیم به اقدام برای ازدواج او را ببیند و تا چه حد میتواند او را ببیند، یعنی دایره مجاز از دیدن از اعضای جسم او چقدر هست. این بین فقها مورد بحث قرار گرفته و بحث ها هم مبانی مختلفی دارند افراد در این دایره مجاز از نگاه کردن. پس اگر ما بخوایم همین بحث را یک نظم فنی بهش بدیم، اولا باید ببینیم که دایره مجاز برای بیرون آوردن مقداری از محاسن، یعنی وجه و کفین خانم ها، تا اون قبل از اینکه شهید مطهری کتاب حجاب را بنویسد، خب تقریبا قول ساعد همین بود که خانم های متدین حتی از ابراز وجه و کفین خودداری میکردن. کم کم این نظر که تقویت شد توسط شهید مطهری و شاید بعضی دیگر، به مرور زمان دیدیم که این دایره باز گذاشتن وجه و کفین در میان مردم مسلمان و مؤمن و متدین بیشتر شد، خصوصا وقتی که خانم ها مورد کار اداری شدن و ادارات. خب اونجا این فضا کمک کرد که متدین ها به همین مقدار اکتفا کنن، هرچند که لوازم و تعریف فاسد این نوع از مقدار از پوشش، چون انسان به تعبیر آیت الله العظمى بروجردی که انسان فزونی طلب است و زمینه را باز میگذارد و باز گذاشت برای فراتر رفتن، بیرون آوردن صورت و کفین از اون مقداری که در نماز تعیین شده بود. و حالا مشاهده یک نوع یعنی ضعف تقید به حجاب، موی سر در میاد، ساعد دستا در میاد و همینطور موارد دیگر. خب این یه بحث اجتماعیه و شاید بعضی از فقها که متشدد بودن در اعلام نظر جواز همین بود که این انسان اگر بهش این مقدار اجازه داده شد بر این حد مجاز توقف نمی کنه و در حسر اهمالکاری، عدم دقت و کم کم عرض شدن این کم حجابی یا بد حجابی، کل مسئله حجاب همونطوری که الان مشاهدش هستیم بعد از چند دهه به یک وضع نامطلوبی. البته مؤمنات و متدینات که مقید هستند و دقیق، اینا حجاب خودشون خیلی خوب حفظ کردن، ولی از لحاظ اجتماعی زمینه و بستر فراهم شد برای یک نوع زیاده روی. یادم هست که یک پروفسوری اومده بود طبق نقل از اساتید خدمت آیت الله العظما بروجردی و سوال کرده بود که خب اگر خمر به خاطر مست کنندگیش حرامه، مقدار کمش چرا حرام شده؟ چند سی سی مثلا؟ یک سی سی؟ دو سی سی؟ آیت الله العظما بروجردی ارجاع داده بودن این پروفسور را به علامه طباطبایی، ولی یک جواب کوتاه و بسیار عالمانه داده بودن که انسان فزونی طلب و زیاده خواهه، اگر یک سی سی یا دو سی سی به او اجازه دادید کم کم چار سی سی را هم مجاز میدونه، زیاده روی میکنه. چار سی سی میشه هشت سی سی، هشت سی سی میشه چونده سی سی، تا انسان شراب خوار میشه. پس بهتره که اصل این ریشه این فساد را اسلام تحریم میکنه تا اینکه انسان گرفتار نشه و به این جاهای نامطلوب نرسه. حالا بحث حجاب و نظر نگاه کردن هم همینجا مطرحه. یعنی وقتی میگن نگاه کردن بدون ریبه و بدون تحریک جنسی مثلا مجازه، زمینه را برای نگاه کردن باز میکنه و فراهم میشه و ممکنه جوان و حتی پیرمردش هم تحریک بشه. خب بحث زینت گذاشتن و زینت نگذاشتن، این هم یک بحث مهمیه که خود این وجه و کفین زینته یا مواضع زینت که سینه و گردن و امثال اینها، اینها مطرح شده که اینها اظهار نشن. خب اگر وجه و کفین زینت نباشن، حالا یک کسی بیاد یک زینتی رو وجه و کفین بذاره، باز اینجا چون بعضی ها گفتن مواضع زینت باید ستر بشه، لذا سوال شده که اگر موضع زینت ستر شد اما بر وجه و کفین زینتی گذاشته شد، این زینت حکمش چیه؟ آیا مجاز یا مجاز نیست؟ خب اینا مسائلی است که به این بحث ازدواج و خواستگاری و مقدمات ازدواج کاملا ارتباط داره و دایره مجاز از رفتار انسانی که میخواهد برای ازدواج اقدام کند، دایره مجاز و غیر مجازش باید روشن بشه، که این حتی میتونه رو سبک زندگی ما انسانها اثر مستقیم مثبت یا منفی بذاره. به همه خاطر این بحثی که از بحث‌های مهمه، همطوری که در سوره نور ما یک بحث مفصلی یا یک آیه بسیار بسیار طولانی ما می‌بینیم، اینا رو با هم می‌خونیم، یه مروری می‌کنیم که ببینیم چه مباحثی در این آیه اومده و در حقیقت اون دلیل اصلی این محدودیت‌ها رو در این آیه به خوبی می‌بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم، یغضوا من ابصارهم. البته این آیه قبل از آیه معروفه و انکحوا الایاما منکم اومده، قبل از نکاح بحث نظر و محدودیت های نظر و دیدن اومده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خب دو تا تکلیفه، یکی این که چشم را بپوشونن یا چشم را کوتاه کنن به خیره نشن در نگاه کردن، و فروج خود را حفظ کنن و در حقیقت ارتباط این چشم پوشی از نگاه به نامحرم و حفظ فرج و عفاف جنسی در اینجا با هم مطرح شدن و با هم یک نوع تلازم دارن، یعنی میتونه نگاه کردن مقدمه بشه برای عدم حفظ فرج. لذا فرموده یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، نگفته اصلا نگاه نکنن، اما نوع نگاه کردن را، نگاه کردنی که منتهی به عدم حفظ فرج میشه، این اینجا در این آیه مورد دستور یا تکلیف قرار داده شده. یغضوا و یحفظوا ذلک ازکالهم، این به زکات اونها، به تکامل اونها، به رشد اونها نزدیکتر است. ان الله خبیر بما یصنعون، این یک آیه، آیه بعدیش که مفصل و طولانیه. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تکالیف زن بیشتر شده، یکی هم چشم‌پوشی کنه خیره نشه در نگاه کردن، و هم حفظ فرج کند، عفاف خودش را، عفاف جنسی خودش را اینجا مراعات کند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودشون را هم آشکار نکنن، که حالا این زینت اینجا منظور خود زینت یا موضع زینت جای بحث شده، مگر اون مقداری که ظاهر میشه از اونا که تفسیر شده به وجه و کفین. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، و اضافه بر آن با خمارهای خودشون بر اون گردن و سینه خودشون بپوشونن اون این مواضع را، که اینها میتواند تحریک کننده باشه برای انسان. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، اگر هم زینتی دارن و بخوان اظهار کنن، دایره مجاز برای اظهار زینت یک همسران خودشون، او آبائهن پدران خودشون، او آباء بعولتهن پدران همسرانشون، او ابنائهن فرزندان خودشون که اینا محارمشون هستن، او ابناء بعولتهن فرزندان همسرانشون هستن، او اخوانهن برادرانشون، او بنی اخوانهن فرزندان برادرانشون، او بنی اخواتهن فرزندان خواهرانشون، او نسائهن برای خانم ها و خانم های خودشون، او ما ملکت ایمانهن مملوک های خودشون، که حالا این چقدر دایره مجاز چقدره، او التابعین غیر اولی الاربه، کسانی که تشخیص قدرت تشخیص و تمیز ندارن، من الرجال او الطفل الذین، یعنی افراد بالغی که تحریک نمیشن و خلاصه از حیز تحریک بیرون رفته باشن، غیر الاربع من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، کودکانی که تشخیص نمیدهن. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، و طوری راه نروند که خواسته یا نخواسته اون زینت مخفی زیر عبا یا چادر یا چارقت یا هر حجابی که برای خودشون انتخاب کردن، لیعلم ما یخفین من زینتهن. و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون، رستگاری شما مؤمنان در این است، در این محدودیت هایی که ایجاد شده. خب پس اینجا کسی که برای خواستگاری می رود طبق این آیه، ظاهر این آیه، این حق نداره بیش از اون الا ما ظهر منها ببینه، و خانمی که بناست که خواستگاری شود و مورد انتخاب قرار بگیره، این هم نه شده از اینکه زینت خودش و مواضع زینت خودش را نشون بدهد. حالا اگر دلیل دیگری غیر از آیات قرآن باشد، اون دلیل میتونه مخصص یا مبین این مقدار از اطلاق یا اجمالی که در اینجا مطرح هست باشه. خب بعد از او فرمود و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، یا در آیات بعدی باز در سوره نساء، اونجا برای خانم هایی که لا یرجون نکاحن، اونجا هم فرموده که وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمْ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اگر اینا به بلوغ رسیدن، کودک دیگه نیستن، اینا باید چکار کنن؟ اجازه بگیرن برای ورود بر زندگی خصوصی والدین، چون قبلش گفته بود که وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. محدوديات وهي حتى فرزندان برای رؤيت وضعيات خاصة والدين. بعد فرمود والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن، لباسهای اضافی خودشون میخوان اینا کنار بگذارن، غیر متبرجات بزینه، به شرطی که باز تبرج بازینه با زینت نداشته باشن. حالا اگر اینا مراعات کنن مثل بقیه و ان يستعففن خير لهن والله سميع عليم، مجاز هستن. خب پس لایت جون نکاحن دیگه از حیز انتفاع افتادن، اینها خیلی مشکل نیست نگاه کردن به ما ادای وجه و کفین اونها. پس در حقیقت اینجا این آیات برای ما محدوده مجاز برای نگاه کردن به کسی که میخواهد به عنوان زوجه دائم و موقت باشد تعیین شده و بر اساس این محدودیت هایی که اینجا بیان شده فقه ما شکل گرفته و حالا انشاءالله در فتاوای فقها خواهیم دید که اونجا چه مواردی را استثناء کردن یا چه دلائلی برای مجاز بودن دیدن معدای وجه و کفین برای کسی که خواستگار ازدواج هست باید اونجا بررسی بشه و انشاءالله به یک نتیجه مقبولی و مفید که متناسب با بحث انتخاب، چون این انتخاب آگاهانه و عاقلانه و معمولا انتخاب خوب باید باشه که منتهی به یک ازدواج پایدار بشه، ولذا شرع مقدس ضمن بیان خصوصیت های مطلوب در زوجه مطلوب، خب بعضی از این خصوصیت ها فقط با رؤیت قابل مثلا اصبحهن وجها و اقلهن مهرا، صباحت وجه زمانی مطرح میشه و معلوم میشه که حالا یا با واسطه انسان صباحت وجه را بفهمه یا مطلع بشه یا درک کنه، یا با رؤیت و مباشرت. اگر رؤیت و مباشرت باشه خب دیگه انتخاب او انتخاب با علم و آگاهیه دیگه، اینجا بحث غبن و امثال اینها و خیار و شرط و اینها ممکنه منتفی بشه. لذا این شرع مقدس برای ازدواج استثناءاتی قائل شده که اینها را انشاءالله مرور خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.